أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام على بقية الله في الأراضين، السلام عليكم أنصار بقية الله، روحي فداه. بحث امروز ما سومین جلسه از اخلاق اسلامی 4 می باشد که شما عزیزان می توانید این بحث را در درسنامه صحیفه سجادیه جلد 1 صفحه 42 ملاحظه بنمایید. عنوان این درس سیمای بندگی می باشد. در این درس فرازی از نیایش 21 صحیفه سجادیه ارائه شده است. قبل از بیان این فراز از نیایش امام سجاد علیه السلام، لازم به یادآوری است یکی از امور رایج در زمانهای قدیم این بوده که برخی افراد برخی دیگر را به بندگی و بردگی می گرفتند. اگر کسی در جنگ بر دیگری پیروز می شد، خود را مالک فرد شکست خورده به حساب می آورد و با او مانند سایر دارایی های خود رفتار می کرد. در چنین شرایطی به شخص اول یعنی مالک، مولا، و به شخص دوم یعنی مملوک، بنده اطلاق می شد. پس در حقیقت مولا مالک عبد به شمار می آمد و در نتیجه عبد می بایست بر اساس خواسته های او عمل می کرد. در صدر اسلام نیز این امر به صورت افسار گسیخته ای وجود داشته است. البته اسلام با وضع قوانینی حکیمانه آن را سامان بخشیده و به سمتی جهت و سوق داده که زمینه برای تربیت و در نهایت آزادی بردگان فراهم شود. در هر صورت آنچه در اینجا مهم است این است که ادبیات بنده و مولا به حوزه ادبیات دینی سرایت کرده و در قرآن کریم و احادیث برای بیان برخی معارف بلند از آن بهره برده شده است. در ادبیات دینی خداوند متعال مولا معرفی شده و سایر مخلوقات عبد و بنده و مطیع خداوند متعال به شمار آمده اند. اکنون باید دید که اولیا و بزرگان دین علیهم السلام با بکار بردن این ادبیات چه معارفی را به ما منتقل نموده اند. رابطه بنده و مولا دو جهت دارد، یکی مولویت مولا و دیگری عبودیت بنده. برای فهم درست از رابطه خداوند با بندگانش باید هر دو جهت را مورد توجه قرار داد. درباره مولویت خداوند متعال باید بگوییم مولویت یا مالکیت خداوند متعال نسبت به بندگانش نشانه تسلط و احاطه خداوند متعال بر آنها می باشد. شاید هیچ واژه‌ای مانند واژه مولا نمی توانسته این تسلط و احاطه ویژه‌ای را که خداوند بر بندگانش دارد بیان نماید. این امر زمانی روشن‌تر می شود که در نظر داشته باشیم تسلط خداوند بر بندگانش با تسلط یک مولای عادی بسیار متفاوت است، زیرا تسلط شخصی بر شخص دیگر یک تسلط ظاهری و قراردادی است و به سادگی از بین می رود. اما تسلط خداوند متعال بر بندگان یک تسلط حقیقی است که به هیچ عنوان قابل برطرف شدن نمی باشد، زیرا خداوند هستی بخش همه خلایق و بندگان است. با این دید و نگاه فقط خداوند متعال جل جلاله مولا و مالک حقیقی خواهد بود. امامان معصوم علیهم السلام به خاطر کمال وجودی که داشتند بهتر از هر کس دیگر این حقیقت را درک نمودند. به عنوان نمونه در این دعا امام سجاد علیه السلام با درکی عمیق از این حقیقت آن را به زیبایی در قالب مناجات به تصویر کشیده و در لابلای نجوای عاشقانه خود معارفی بلند را به ما آموخته است. دومین جهت در رابطه بنده و مولا جهت عبودیت بندگان است. همان گونه که بیان شد بنده در برابر مولایش باید بندگی کند، یعنی در تمام امور از او پیروی نماید و به خواسته هایش عمل کند. البته عبودیت بندگان نسبت به خداوند متعال با بندگی برای مولای عادی بسیار متفاوت است، زیرا خواسته های یک مولای عادی از عبدش برای برطرف کردن نیازهای خود مولا می باشد، در حالی که این امر نسبت به خداوند متعال بی‌معناست، زیرا خداوند متعال بی نیاز مطلق است و هر خواسته‌ای که از بندگانش دارد سود و منفعت آن به خود بندگان برمی گردد. باید دانست که مقام عبودیت مقامی بسیار بلند و دارای مراتب گوناگونی است که بالاترین مرتبه آن را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشته است. ما هر روز در نمازهای خود پیش از شهادت و گواهی به نبوت ایشان به عبودیت و بندگی آن بزرگوار شهادت می دهیم و می گوییم و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. ای فدای تو هم دل و هم جان، وی نثار رهت همین و همان، بندگانیم جان و دل بر کف، چشم بر حکم و گوش بر فرمان. تمام هستی و از جمله انسان سر تا سر وابسته به خداوند متعال است و هیچ گونه استقلالی از خود ندارد. این نکته را می توان به روشنی از مناجات نورانی امام سجاد علیه السلام دریافت، مناجاتی که رابطه یک بنده با مولای حقیقیش را به زیبایی نمایان می سازد. امام علیه السلام در فرازی از نیایش 21 صحیفه سجادیه اینگونه با خداوند مناجات می کند: اللهم انک انصرفت عنی وجهک الکریم، خدایا اگر روی ارجمند و گرامیت را از من بگردانی، او منعتنی فضلک الجسیم، یا بخشش گسترده و فراوانت را از من بازداری، او حضرت علی رزقک، یا اگر روزیت را بر من ممنوع کنی، او قطعت عنی سببک، یا اگر رشته پیوند و رحمتت را از من قطع نمایی، لم اجد السبیل الی شیء من عملی غیرک، جز از طریق تو به چیزی از آرزوهایم راه نمییابم، ولم اقدر علی ما عندک به معونت سواک، و به یاری کسی جز تو نمیتوانم به آنچه نزد توست دست یابم، گر برانند و گر ببخشایند ره به جای دیگر نمیدانیم، در این بخش از دعا امام سجاد علیه السلام ضمن مناجات به دو نکته اساسی اشاره نموده اند. نکته اول این که همه خواسته ها، نیازها و آرزوهای ما نزد خداوند متعال است و نکته دوم این که هیچ راهی جز خداوند برای رسیدن به آرزوها و خواسته ها وجود ندارد. در ادامه امام سجاد علیه السلام دلیل این امر را این گونه بیان نموده اند: فإني عبدك وفي قبضتك ناصيتي بيدك، زیرا من بنده تو و در دست تو ام، موی پیشانیم یعنی همه اختیارم به دست توست. پس همه اینها به خاطر این است که ما بنده خدا هستیم و خداوند مالک حقیقی ماست. ما با تمام وجود در دست قدرت خداوند هستیم و خداوند تسلط کامل بر ما دارد. البته نه به این معنا که ما افعالمان را از روی اجبار انجام می دهیم، بلکه بدین معنا که هیچ یک از ما لحظه ای از دایره قدرت و سیطره او خارج نمی شویم. امام سجاد علیه السلام با تأکید بر این حقیقت و نتایج و ثمراتش مناجات را این گونه ادامه می دهند: لا امر لی مع امرک، با وجود فرمان تو مرا فرمانی نیست. ما ذن فی حکمک، حکم تو در باره من جاری و قطعی است. عدل فی قضاءک، سرنوشتی که برایم رقم زده ای قضا و قدرت در مورد من عادلانه است. ولا قوت لی علی الخروج من سلطانک، هیچ توانی برای خارج شدن از قلمرو فرمان روایت ندارم. ولا استطیع مجاوزت قدرتک، و نمی توانم از محدوده قدرت و توانمندیت عبور کنم و از آن خارج شوم. ولا استمیل و هواک، و عشق و محبتت را نمی توانم به سوی خود جلب نمایم. ولا ابلغ رضاک، و به خوشنودیت نمی توانم برسم. ولا انال ما عندک، و به آنچه نزد توست دست نمی یابم الا به طاعتک و به فضل رحمتک، مگر با فرمان برداری از تو و رحمت بیدریغ تو. از این فراز از نیایش امام سجاد علیه السلام استفاده می کنیم به دست آوردن محبت، رضایت و نعمتهایی که نزد خداوند است به واسطه دو امر میسر می شود: یکی اطاعت و بندگی خداوند متعال و دیگری فضل و رحمت واسعه خداوند متعال. کلمه فضل به معنای زیادی و فزونی می باشد و در جایی به کار می رود که شخصی به دیگری لطفی کند بدون آنکه او حقی برگردنش داشته باشد، و این همواره در مورد خداوند متعال صادق است. یعنی تحت هیچ شرایطی بندگان حقی بر عهده خداوند متعال ندارند و هر آنچه خداوند عطا نماید از روی فضل اوست. حتی عبادت و اطاعت انسان از خداوند نیز برای انسان حقی ایجاد نمی کند، بلکه انسان را مستعد و آماده بهره‌مندی از فضل و رحمت بیشتر الهی می کند. به عبارت دیگر، از جانب خداوند متعال هیچ گونه بخل و امساکی وجود ندارد و این بندگان هستند که با اعمال ناشایست و سرپیچی از مولای حقیقی خود مانع بهره‌مندی از رحمت بیکران الهی می شوند. بنابراین اگر مانعی وجود نداشته باشد، خداوند متعال بخشش بیکران خود را از کسی دریغ نخواهد کرد. البته در طول تاریخ افرادی بوده و هستند که گمان می کنند صرف نام مسلمان بودن و شیعه بودن و ادعای محبت اهل بیت علیهم السلام برای سعادت و رستگاری آنان کافی است، ولی خود اهل بیت علیهم السلام با این تفکر به شدت مبارزه کرده اند و بارها این نکته را تذکر داده اند که آنچه نزد خداوند است تنها با اطاعت، پرهیزکاری و تلاش و کوشش در جهت بندگی خداوند متعال به دست می آید. در ادامه این فراز از نیایش 21 صحیفه سجادیه، امام سجاد علیه السلام با خداوند متعال این گونه مناجات می کنند: الهی اصبحت و امسیت عبدا داخرا لک، خدایا شب را صبح کردم و صبح را به شب رساندم در حالی که بنده خاکسار و فروتن تو هستم. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا بک، مالک هیچ سود و زیانی برای خودم نیستم مگر بیاری و مدد تو. اشهد بذالک علی نفسی، با بیان این سخن بر علیه خودم گواهی میدهم و اعترف به ضعف قوتی و قلت حیلتی و به ضعف تواناییم و بیچارگیم نزد تو اعتراف میکنم. فانجز لی ما وعدتنی، خدایا به آنچه وعده ام داده ای وفا کن. و تمم لی ما آتیتنی، و آنچه را به من عطا نموده ای و ارزانی داشته ای برایم کامل نما. فانی عبدک المسکین المستکین الضعیف الضریر الحقیر المهین الفقیر الخائف المستجیر، زیرا که من بنده بینوا، درمانده، ناتوان، بدحال، کوچک، خار، تهیدست، ترسان و پناهجوی تو هستم. خداوندا تو وعده داده ای که دعای دعا کنندگان را مستجاب می کنی و پاسخ مضطر را می دهی و بدی را از او دور می کنی. حال که من به ناتوانی خود در درگاه تو اعتراف کردم و به بیچارگی خود شهادت و گواهی دادم و با تمام وجودم تو را می خوانم و تنها از تو یاری می طلبم، از تو می خواهم به وعدت وفا نمایی و دعایم را مستجاب کنی و نعمتهایی را که به من داده ای برایم کامل گردانی. ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. با چنین گنج که شد خازن او روح امین، به گدائی به در خانه شاه آمده ایم. آبرو می رودی ابر خطا پوش ببار، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. در پایان این درس لازم به یادآوری است بخش قابل توجهی از دعاهای امامان معصوم علیهم السلام به اعتراف اختصاص داده شده است. اعتراف به گناهان، اعتراف به نعمتها و اعتراف به جایگاه بندگی انسان نسبت به خداوند متعال. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که فایده این اعتراف ها چیست؟ مگر خداوند از همه چیز خبر ندارد؟ در پاسخ به این پرسش می گوییم مجرمی را در نظر بگیرید که در مقابل قاضی ایستاده و به گناه خود اعتراف می کند، روشن است که اعتراف او لزوماً به این معنا نیست که قاضی از راه دیگر علم به گناه او ندارد، بلکه اعتراف او نشانه این است که او گناه خود را پذیرفته و از کار خود پشیمان است و آمادگی پذیرفتن عقوبت و مجازات گناه خود را دارد تا از این راه اشتباه خود را جبران کرده و خود را پاک کند. کسی که گناهی کرده ولی اعتراف نمی کند از دو حالت خارج نیست، یا گناه خود را فراموش کرده و از آن غافل شده، یا از کرده خود پشیمان نمی باشد و قصد ندارد اشتباه خود را جبران کند. بنابراین اعتراف به گناه در مقابل خداوند متعال نشان از این دارد که شخص از گناه خود پشیمان است و قصد بازگشت به خداوند متعال را دارد. اعتراف به نعمتهای خدا نیز نوعی شکرگزاری از الطاف الهی می باشد. علاوه بر این، خداوند متعال دوست دارد انسانها از نعمتهای او سخن بگویند. امام باقر علیه السلام می فرماید: سوگند به خدا، خداوند از مردم جز دو خصلت چیزی نخواسته. نخست این که در برابر او به نعمتها اقرار کنند تا نعمتهایش را بر آنها فزونی بخشد، و دوم این که به گناهان خود اقرار کنند تا از آنها درگذرد. آگاهی و شناخت انسان از جایگاه او نسبت به خداوند و اقرار به ذلت، حقارت، بندگی و ناچیزی خود در برابر عظمت، کبریا، جلالت و جایگاه رفیع پروردگار عالم در واقع مقدمه قدم گذاشتن در مسیر سعادت حقیقی است. کسی که به بندگی خود برای خدای متعال اعتراف می کند، زندگی خود را به سمت خداوند متعال جهت دهی نموده و به همه اعمال خود رنگ خدایی می بخشد. امیدواریم خداوند متعال از سر لطف و کرمش به همه ما توفیق طاعت و بندگی هرچی بیشتر و بهتر عنایت بفرماید و ما رو در زمره بندگان صالح و شایسته خودش قرار دهد. آمین یا رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.